بخش دوم با سوال، پیشنهاد یا انتقاد شروع می شود. خواهش می کنم دوستان در بحث روز باقی بمانیم. با آقای کیومرس سابقی بخش دوم شروع می کنم. آقای سابقی بفرمایید.
بله، ممنون از شما و سلام دوباره. من نه پیشنهاد دارم، نه انتقاد دارم، نه چیزی، نظر دارم و نظرم رو در خدمتتون ارائه میدم. من هانارنت دو تا حرف خیلی قشنگی میزنه که سالهاست به دل من نشسته. حرف اولش اینه که قبل از اینکه قلم رو کاغذ ببری بفهم. این فهم فقط به این معنا نیست که بفهم که چی خوندی، بلکه بفهم که چی میخوای بگی. اهمیت این در ساختار جامعه انسانی بسیار بسیار مهمه که یه جای بحث طولانی داره که متاسفانه من وقت نمی کنم امشب خدمتتون ارائه بدم. نکته دیگه ای که حرف قشنگ دیگه ای که آنارنت میزنه، میگه نه تو دام و تله گذشته و آینده بیو، بلکه به امروز فکر کن، چون هرچی که اتفاق میفته همین امروزه. من فکر کنم برای اینکه بتونیم هانا آرنت رو بشناسیم به توتالیترهاش رجوع نکنیم. این چیزی است که هانا آرنت کوشش میکنه به همه بفهمونه. حالا توضیح میدم تفاوت توتالیتر از دیدگاه هانا آرنت با توتالیتریسم چیه. برای هانا آرنت موقعی که در محاکمه آیشمن صحبت میکرد، میگفت جنایاتی که آیشمن علیه یهودیان، کمونیست ها، معلولین، کولی ها، پیران، گی ها و غیره و غیره مرتکب شد، برای خود آیشمن و برای همفکران اون اونقدر معمولی و روتین و نتیجتا قابل تأمل و قابل پذیرش بود که دیگه مفهوم جنایت ازش گرفته شد. و اینجاست که اون بنالیتی آف ایوو به معنای ابتذال شر نیست، این غلط ترجمه شده، استریوتایپ شدن شره. یعنی بحثش اینه که موقعی که آشمن دست به این جنایات میزد، به این فکر نمی کرد که این اعمال، این رفتار جنایته، بلکه به عنوان یک روتین، یک رفتار اجتماعی نگاه میکرد. و این ایرادی است که لااقل من به هانا آرنت دارم. و حالا یه تشابهی هم میارم با مکس وبر که چه نزدیکی و تقارنی بین این دوتا نظر وجود داره. من فکر کنم هانا آرنت شخصیت رو، این کاری است که فوکو رو شدیداً تاکید میکنه که شخصیت انسانها جدا از اعمال و رفتارش نیست. هانا آرنت این رو جدا میکنه. این همون کاری است که مکس وبر میکنه موقعی که نخبگان رو به عنوان مدیران برجسته اجتماعی انتخاب میکنه. میگه اینها از آنجایی که فهم و شعور بالایی دارن، قابلیت مدیریتشون هم نه تنها ضروریه بلکه به صلاح همگانه. این حرفی است که در واقع به یه شکل دیگه هانا آرنت در توجیه شخصیت آیشمن از رفتارش میکنه. و به نظر من این نکته بسیار حساسیه. هیچ شکن حالا این رو من توی بحثی گفتم، به گمان من اندیشیدن یعنی قضاوت کردن. شما همان زمانی که داری فکر میکنی، میاندیشی، در واقع قضاوت هم میکنی. این قضاوت شما هم بر گفتارته، هم بر رفتارته، هم بر انسجام اون کارهایی است که برای آینده در نظر داری. بنابراین این اشتباه عظیمه. من فکر کنم، شاید، مطمئن نیستم، شاید این بخش نظریه عرفانی هانا آرنت از هایدگر گرفته شده باشه. چقدر تحت تاثیر هایدگر بوده من نمیدونم، ولی میدونم که اینجا و اونجا هانا آرنت حرفایی رو میزنه که بیشتر شباهت به هایدگر داره، همون محیطی رو که برای انسان آزاده، اندیشمند و در عین حال کامپلکس تعیین میکنه. این همون نکاتی است که دا هایدگر هم بهش اشاره میکنه. من معتقدم هیچگاه در هیچ زمانی حالا یه نکته فقط این وسط بگم، موقعی که آنا آرنت از کانسپت و کرکتر رفت ببخشید رفتار آیشمن صحبت میکنه و میگه این براش رفتاری بود که اصلا معنای جنایت از توش بیرون آمده بود، منو یاد خامنه ای میندازه که دقیقا همین رو آقای خامنه ای میگه. اگه خاطرتون باشه یه 2 سال پیش توی سخنرانی که خامنه ای کرد گفت این خیانتکاران و جنایتکاران ایرانی که خارج از کشور هستن برگردن به ایران محاکمه بشن، مجازات بشن، اعدام بشن تا در مقابل خداوند آمرزیده بشن. این دقیقا همون چیزی است که آیشمن داشت که در مورد یهودیان، کولیها و غیره استفاده کرد. و میبینیم که شخصیتی که خامنه ای داره در گفتار این، در اظهار چنین نظری، دقیقا این همون شخصیتی است که در گفتار آیشمن نسبت به کارهایی که در این زمینه انجام میداد. بنابراین این نقد گنده ایست بر هانا آرنت که چگونه است که شخصیت انسان رو میشه، من این رو بارها گفتم، شاید این تکرار چندین باره بشه، من معتقدم انسان ها روابط یک موجودات بیولوژیکی هستند که منافع فردی خودشون را حتی در حد و درجه خودخواهی آنچنان گزافانه بالا میبرند که منافع دیگران را در قبال منافع خودشون بررسی میکنن. چشم را بخلم، دست شما رو دیدم، که منافع دیگران رو در گرو منافع خودشون تعریف میکنن. و این دقیقا آن چیزی که در توتالیتاریسم اتفاق میفته. توتالیتر آدم های شبیه استالین، خامنه ای، خمینی، آیشمن و همه اینها، اینا منافع فردی، دیدگاه های فردی خودشون رو، دیگران رو در قبال ارزیابی های خودشون قرار میدن. به همین خاطر هم است که فوکو درست میگه شخصیت انسان ها جدا از اعتبارات فردی، اندیشه ها و رفتارشون نیست. ممنون از اینکه این وقت رو به من دادید.
متشکرم آقای کیومرث صابری. آقای منوچهر صالحی بفرمایید.
عرض بکنم من خیلی استفاده کردم از سخنانی که دو سخنران تر کردن، خیلی جالب بود، خیلی خوب اندیشه های خانم آنا آرنت رو تر کردن. خانم آنا آرنت شاگرد هایدگر در دانشگاه بود و مدتی هم معشوقی ایشون بود، فقط محض اطلاع، چون آقای معذرت میخوام
سابقی منم این رو میدونستم جناب
سابقی، من
سالهی
همش اسم شما رو یادم میره،
اصلا مشکلی نیست آقا خواهی، ولی منم این اطلاعات شما رو دارم.
مال پولت سنه ببخشید، چون شما اشاره کردید خواستم گفته باشم ایشون هم شاگرد هایدگر بوده، هم مدتی هم گویا معشوقش بوده،
همسرشون بوده، ازدواج کرده بودن با هم،
بعدم ازدواج کرده بودن. اطلاعات شما بیشتر از منه، خیلی ممنون. عرض بکنم فقط نکته رو که من میخوام اشاره بکنم این استش که در رابطه با توتالیتاریسم فقط یک تئوری وجود نداره، تئوری های مختلف وجود داره و برداشت های مختلفی هم وجود داره که پرداختم به اون مثلا احتیاج به وقت زیادی. من فقط خواستم اشاره بکنم اون چیزی رو که خانم آرنت میگه یک ورزیون از تعریفی است که از توتالیتاریسم شده و ویژگی اونطور که من فهمیدم از خانم آرنت، ویژگی تعریف ایشون این استش که در جامعه ترور باید وجود داشته باشه. این شرایط ترور از سوی حاکمیت باعث این میشه که انسانها در درون خودشون برن، جرأت نکنن در فضای باز و فضای عمومی اظهار نظر بکنن و به این ترتیب از یک طرف انسان ها دگنریست میشن، یعنی در واقع شخصیت خودشونو نفی باید بکنن، و از طرف دیگر این ترور هم سعی میکنه که جامعه رو یک رنگ کنه. یعنی یکی از خصوصیات ویژه توتالیتاریسم خانم آرنت این استش که جامعه یک صدا باید بشه، و اینو در بعد مثالهایی که میاره و مثالش هم همش درسته، در ایتالیای موسولینی، در آلمان نازی و همینجور در دوران استالین بعد از اینکه رقباش از بین میبره، از 1935 به بعد تا 52 که در میگذره، در تمام این مدت دیگه جامعه یک صداست و کسی اصلا نمیتونه بگه بالای چشم رهبر ابروست. و در این حال ویژگی دیگه جامعه توتالیتاریسم این استش که یک رهبر داره که حرف آخره میزنه، هیچکی حق نداره بگه اصلا رهبر اشتباه میکنه، رهبر عقل کل جامعه است و شخص لازم. این تعریفی است که خانم آرنت کرده و خیلی هم با رجوع به وقایع تاریخی حرفاش هم درسته، ایرادی هم نمیشه گرفت. منتها تعریف های دیگه هم از توتالیتاریسم وجود داره که این مطلق گرایی که جامعه یک صدا میشه، این چیزا میتونه درش نباشه، میتونه در درون جامعه نوانسایی، تفاوتهای کوچکی در عرصه عمومی وجود داشته باشه، که این یک بحث دیگری است که من نمیخوام واردش بشم. فقط خواستم اشاره بکنم تا اونجا که من میدونم تقریبا 5 گرایش یا 5 برداشت از توتالیتاریسم وجود داره، که یکیش مال خانم آرنته که خیلی معروفه به خاطر آثاری که نوشته. عرض دیگه این ندارد.
خیلی با سپاس آقای منوچهر صالحی. خانم سوسن بنیانی بفرمایید. خانم بنیانی
با سلام به همه حاضران و سپاس از دوستان حزب سوسیال دموکرات و زنان سوسیال دموکرات برای همچون جلسه ای و همچون دو سخنران که از صحبتاشون استفاده کردیم. من فکر کنم چیزی که تو بحث دوستمون آقای شریفی یه مقدار جاش خالی بود که توضیحات خوبی دادن روی توتالیتاریسم، مسئله بحث قدرته. یعنی بحث قدرتیه که به نظر من هانا آرنت مطرح میکنه و خب یک زاویه‌هایی داره با بحث قدرتی که فوکو و قبل از فوکو و آرنت، خب طبیعتاً ماکس وبر جامعه شناس آلمانی مطرح میکنه، قدرتی که یعنی بحث قدرتی که هانا آرنت میکنه. دوستمون که عمر سر مسئله آیشمن توضیح داد اینکه قدرت اگر به صورت فردی، یعنی میتونه به صورت فردی باشه اما در یک سیستمه، یعنی قدرت بدون یک سیستمی که وجود داشته باشه، هم حرفی که فوکو میزنه، یعنی سیستم فقط یک قدرت نیست که اعمال میشه، بلکه در یک سیستمی که این سیستم مثل یک زنجیر به هم وصله و این قدرت از طریق اون سیستم اعمال میشه. و این قدرت دو طرف داره، یعنی یک طرفش اون کسیه که این قدرت رو اعمال میکنه و طرف دیگرش اون کسانی هستن که این قدرت رو میپذیرن. یعنی در تمام حکومت‌های توتالیتر، حالا حتی حکومت‌های توتالیتر هم نگیم، بگیم حکومت‌های دوستمون خانم میرزایی صحبت کرد از حکومت استبدادی و تفاوت حکومت استبدادی و توتالیتر مطرح کردن، حکومت‌های استبدادی یا دیکتاتوری، حالا به هر صورت اون سیستمی که قدرت رو داره انجام میده، اگر مردمی که در مقابلش و ازش حمایت نکنن، اون قدرت خب نمیتونه پا بر جا بمونه. بنابراین بحثی که آرند به نظر من میکنه این دو طرف قدرت که لازم و ملزوم هم هستن، یعنی قدرت بدون وجود افرادی که از این حمایت میکنن، این قدرت نمیتونه پا بر جا باشه. و بحثی که دیگه بحثی که میکنه مسئله در کتاب معروف قدرت و خشونتش، خشونت در واقع در ادامه قدرت، که وقتی که از خشونت صحبت میکنه میگه خشونت رو حتی گاهی اوقات پوزیتیو میبینه و مثال میاره در انقلاب هایی که انجام میشه به هر صورت کسانی که قدرت رو میخوان در دست بگیرن، حالا انقلابیون، حالا نیروهای مترقی هر کی که هست، به حجت اینها مجبور به خشونت میشن، برای اینکه بدون خشونت نمیتونن قدرت رو از دست قدرتمندان بگیرن. بنابراین خشونت هم به شکل منفی همیشه نگاه نمیکنه، بلکه خشونت رو حتی از زاویه مثبت هم نگاه میکنه. میگم همین اشاره به انقلاب آمریکا میزنه، فرانسه میزنه، و خب نمونه های مختلف رو ما دیدیم، حتی انقلاب 1917 اکتبر روسیه. بنابراین من فقط همین رو خواستم توضیح بدم که مثلا مسئله قدرت در نظر هانا آرنت خیلی مسئله مهمیه و جای خیلی زیادی داره و باید خیلی روش صحبت کرد. ممنون، سپاس.
با سپاس خانم بنیانی. خانم شیردخت زیارتی بفرمایید. خانم زیارتی میکروفون تو بسته است، بفرمایید.
متشکرم. میخواستم از خانم میرزایی سوال کنم که یه مقدار بیشتر در تفاوت حکومت توتالیتر و حکومت استبدادی برامون صحبت کنم. مرسی.
خیلی ممنون خانم زیارتی. آقای فرشیم بفرمایید. آقای فرشیم آقای فرشیم بفرمایید.
خیلی ببخشید، من یه کمی دور بودم از موبایل و
خواهش میکنم صدا و تصویر داریم، بفرمایید.
من خیلی ممنونم از صحبت‌های خانم سخنران و آقای سخنران. نکته های خیلی آموزنده ای توی صحبت هاشون بود. اما ما حتما هممون توجه داریم که وقتی به یک پدیده سیاسی، به یک مفهوم سیاسی اشاره می کنیم و می خواهیم اون رو بشناسیم، هدف اصلیمون در واقع استفاده از آن مفاهیم و از اون شناخت ها برای شکل دادن به یک مبارزه علیه پدیده است که امروز اسمش رو توتالیتاریزم و یا تمامیت خواهی گذاشتیم. من دوست داشتم که دوستان عزیز سخنران با اشاره به روانشناسی رفتار توده ها در درون نظام های تمامیت خواه یا توتالیتاریستی به شیوه های مبارزه توده‌ای علیه این قدرت های تمامیت خواه اشاره کنند، اگر امکان داره. فقط این تذکر رو خدمت دوستان بدم، یعنی این آگاهی رو، همونطور که میدونن قدرت های توتالیتر یا مستبدان مطلق خواهان همشکل سازی توده ها و همینطور اسکات توده ها، یعنی ساکت کردن اونها هستند، جدا سازی توده ها، همشکل سازی توده ها، و از این طریق استمرار بقای خودشون. تشکر، عرض دیگه ای هم نیست.
با سپاس آقای فرشیم. آقای فرهنگ قاسمی بفرمایید. آقای قاسمی.
بله، با درود دیگه خدمت دوستان گرامی و سپاسگزاری از سخنان دو سخنران و نظرات و تذکرات دوستان دیگر. من برمیگردم به این که ما چرا اصلا این موضوع رو انتخاب کردیم، نقش شهروند و متان شهروند و یعنی نقش فرد و بغل شهروند رو گذاشتیم در جوامع توتالیتر. انتخاب این بنابر پیشنهاد یکی از اعضای نهاد راهبردی بود که بر این اساس اینو پیشنهاد کرد که جمهوری اسلامی در تمام ریزکاری های زندگی انسان ها در ایران دخالت میکنیم و مانند یک حبابی از سلطه است که نه تنها جامعه رو بلکه افراد و به شکل اندیویدو فردی فرد فرد در ورده، یعنی اون قدرتی که در گروه های سیاسی و یا جمع ها میتونه وجود داشته باشه رو شکسته، از بین برده، تحزب و انجمنها رو به حد اقل رسونده و علی رغم تمام مبارزاتی که میشه باز جمهوری اسلامی میتونه و تونسته هر روز اینها رو از بین ببره و تبدیل جامعه تبدیل به یک نوعی از اندیویدوالیسم شده، فردگرایی شده که توجه به حقوق و آزادی ها و تمام اون چیزهایی که در واقع شرافت یا دینیته انسانی رو شامل میشه رو از جامعه گرفته و ما دقیقاً در جمهوری اسلامی با یک چنین وضعیتی روبرو هستیم، طوریه که سلطه رو تا اعماق جامعه برده، تا اعماق خانواده برده، تا اعماق افراد خانواده برده، در زندگی خصوصیشون دخالت میکنه، حتی براشون تعیین میکنه که مثلا چجوری باید برن تو توالت، چجوری بشینن، پاشونو کجا اول بذارن و یا فلان کارو بکنن. این به مفهوم کامل توتالیتاریسم، یعنی به یک حالتی در تمام امور زندگی افراد که اونها رو بیشتر به شکل اندیویدو در برده دخالت میکنه و در مقابل این اندیویدو ما سیتیزن داریم یا سیتوین رو داریم که این سیتوین ها یا شهروند ها اینها نمیتونن به اون شکلی که باید شهروند باشند به خاطر جدا موندن از جامعه واقعی نمیتونن عمل کنن و افراد رو به یک شکل یونیفرم داره در میاره، افراد رو یه طوری میخواد این توتالیتاریسم تربیت بکنه که اینها همشون یک شکل باشن و این برخواسته از قدرتیه که برای خودش یک ایدئولوژی رو قبلا آماده کرده، تونسته یا به مرور زمان آماده بکنه. در ادیان این توتالیتاریسم خیلی قویه، به همه کارهای خصوصی شما کار داره، به کارهای سیاسی شما کار داره، به کارهای اجتماعی و فرهنگی و همه چیزتون کار داره، هر کاری دارید باید از طریق دین بره. صحبت از به نظر من یه اشتباه لفظی شد که خانم هانیه میرزایی گفتن لنین، نه، به نظر من زمان لنین این صحبت نبود و این باید اصلاح، یعنی به نظر من اشتباه برها لفظی بود نبود و در زمان لنین ما در یک حالت، حالا بعد از انقلاب 1917 و به هر حال چیزهایی که با آنارشیست ها و فلان اینا چیزا بشه، درسته که یه مقدار برای گرفتن قدرت مجبور بودن که قدرت نشون بدن و جلوی مخالفین رو بیستن و جلوشو بگیرن، حالا تنها آنارشیست ها هم نمیگم، جریانات دیگر هم بودن، ولی اصلا لنین به این مرحله نرسید. استالین هم همونطور که آقای صالحی گفتن در سالهای اول به این مرحله نرسید. اون موقعی به این مرحله میرسه که در خودش یک دیوانگی قدرت رو میبینه، همونطوری که الان صحبت آیشمن شد، یک فرد، یعنی یک ناآگاهی از کاری که داره میکنه بر اساس اون باوری که پیدا کرده رو میبینه و چیزهای دیگر رو نمیبینه. اونجاست که اعمال میکنه همه چی رو، اونجاست که ما به توتالیتاریسم، یعنی یک نه تنها رهبر این کار میکنه بلکه تمام جامعه، تمام دولت این کار میکنه، تمام کسایی که با دولت در ارتباطن، و اینو میبرن تا داخل جامعه، تا داخل خانواده، در مدرسه، در محله، در همه جا این در واقع سلطه پیدا میکنه بر تمام افراد و آزادی های تمام افراد و همه افراد در یک حبابی از سلطه قرار میده، آزادی رو ازشون میگیره، قدرت فکر کردن رو ازشون میگیره. این دلیل این چیز بود که واقعا به شرایط کنونی امروز ایران، نه تنها امروز ایران بلکه چند سال بعد از یکی دو سال هم بلافاصله بعد از جمهوری اسلامی، ما پای این قضیه رفتیم. مثل کمونیست نبود که بیاد زمان پیدا بکنه داشته باشه تا اینکه این ساخته بشه بتونه خودش رو اعمال بکنه، بلکه این تمام ساخته شده طی این 1300-400 سال و طی نوشته های آخوندهای مرتجع و دین اسلام، این نوشته شده و تبدیل شده به یک چیزی که دقیقاً و وارد تمام جزئیات زندگی انسان ها میشه. اینجاست که باید شهروند در مقابل این اندیویدیوهای تک شده مقاومت بکنه و حقوق شهروندی خودش رو بیان بکنه. من از یه دید دیگری برخورد کردم که یه مقدار برخورد سعی کنیم با ایران در ارتباط باشه. خیلی متشکرم.
با سپاس از آقای فرهنگ قاسمی. خانم میرزایی، شما 10 دقیقه وقت دارید برای سوالاتی که شده، بعد آقای شریفی. بفرمایید خانم میرزایی.
ببخشید جناب اسفندیار، من یک سوال داشتم از ایشون اگر ممکنه.
بفرمایید قبل از اینکه شروع کنم. بفرمایید آقای فرهنگ.
من سوالم اینه که واقعا شما جمهوری اسلامی رو یک نظام توتالیتر میدونید یا اینکه دوره‌های مختلفی داشته این رژیم؟ یعنی شما فکر می‌کنید که یک جمهوری، یعنی یک نظام حکومتی توتالیتر وجود نیروهایی مثل اصلاح طلبای حکومتی رو برمیتابه؟ مثلا توی فاشیسم دوره آلمان نازی، تصور اینکه یک گروه سیاسی پیدا بشه که مخالفت بکنه در بعضی زمینه‌ها با هیتلر قابل تصور بود؟ یعنی فکر نمی‌کنید که بین دیکتاتوری خشن و حتی فراگیر و توتالیتاریسم تفاوت‌هایی هست که به این راحتی نمیشه گروه‌ها رو در واقع طبقه بندی کرد، گروه‌های حکومتی رو، انواع حکومتی رو طبقه بندی کرد؟ یه خورده دقت بیشتری به نظرم میخواد در مورد چیزایی که آقای رفیق گرامی ما فرهنگ قاسمی هم در مورد لنین گفت، که شما اینا رو، لنین رو کنار هیتلر گذاشتن و ندیدن اون انقلاب فرهنگی که در 4 سال اول انقلاب اکتبر اتفاق افتاد، آیزنشتاین ها، لوناچارسکی ها، محافل هنری متعدد، آوانگاردیست ها، مدرنیست ها، پست مدرنیست ها، شاگال ها، همه اینایی که تو این دوره میکردن، اینا رو شما میتونید جز توتالیتاریزم یک دست و یک جور و یک فرم و یک دست به لحاظ به قول معروف مکتب ببینید. اصلا با واقعیت جور نمیکنه. اصلا وارد بحث سیاسی نمیخوام بشم، فقط تاریخ رو شما نگاه بکنید، اصلا این با واقعیت نمیخونه. مقایسهش بکنید با هیتلر و چیزهایی که راجع به در واقع فرهنگ و هنر و غیره اینا میگه، اصلا وارد جنبه نژاد پرستانش و غیرش ایناش نمیشن. فقط اون انقلاب فرهنگی، یعنی انفجار فرهنگی، واژه انقلاب بی خود بخوام، اون انفجار فرهنگی که توی چند سال اول انقلاب اکتبر اتفاق افتاد، در تاریخ هنوز اتفاق نیفتاده با این سرعت. آیزنشتاین توی سینما انقلاب کرد، لوناچاسکی تو شعر انقلاب کرد، شاگال توی موسیقی توی نقاشی انقلاب میکنه. همه اینها رو شما نمیتونید ببینید بعد اینو بذارید بغل نازیسم. یعنی من پیشنهادم اینه که وقتی که بحثای از این زاویه میشه، تفاوت ها رو بهش توجه داشته باشید که اعتبار نظرتون زیر سوال میره، یعنی زیر سایه میره اگر زیر سوالم نره. پس من سوالم رو تکرار میکنم و میام پایین. واقعا فکر میکنید که رژیم جمهوری اسلامی از اول تا آخرش توتالیتر بوده یا دوره هایی داشته که توتالیتاریسم بوده بعد تبدیل شده به یک در واقع دیکتاتوری خشن و فراگیر؟ تفاوتی اصلا بین یک دولت توتالیتر و دیکتاتوری فراگیر میبینید یا نمیبینید؟ ببخشید
آقای خلف، منم یک کامنتار بی ربطی داشتم.
بفرما.
من به دوستان خیلی ممنون از این صحبتاشون، خیلی سود بردیم. به قول ایرانی من آخه زیاد تعارف نمی کنم. یکی از دوستان به من گفت تشکر نمی کنی. گفتم من فکر می کنم که خب همین که کسی زحمت کشیده اومده حرفی میزنه، خب خودش جای تشکر داره، ولی من فکر می کنم میگه که سخن رو کوتاه کنم، زیاد چیز حرف نزنم. در مورد تغییر در یک جامعه، ما از شهروندان حرف میزنیم. به عنوان شهروند توی یه جامعه یه ساختارهایی هست که مارکسیستا بهش میگن زیربنا، که در فرهنگ مدرن بهش میگن استراکچر. من نمیدونم جاهای دیگه چی میگن، ولی میگن استراکچر. ولی ما به عنوان انسان یک استراکچر یا چارچوبایی هست که ما را محاصره میکنه، یعنی ما در محاصره این چارچوب ها هستیم بخوایم نخوایم. و اون شرایط اقتصادی است، قانون هست، شرایط سیاسی است، ما در یه چارچوبی هستیم. بعد به عنوان انسان ما با اون چارچوب هایی که هست یه تفکراتی داریم، یه نوع برداشتی با موضوعات داریم، یه نرم هایی داریم که باش فکر میکنیم، قضاوت میکنیم. وقتی تغییر میخواد در یه جامعه ایجاد بشه، میشه هر دوی اینا تأثیر گذاشت، یعنی رو چارچوب ها میشه. مثلا میشه قانون شاه میاد آزادی زنان رو اعلام میکنه، این تأثیر داره مسلم. حتی منی که اون زمان نمیفهمیدم اینو، وقتی آزادی زن شاه مطرح کرد، البته بعدها فهمیدم که اینا تفکرات شاه نبوده، تفکر کسای دیگه ای بوده، ولی این تأثیر داره. وقتی ما از حزب حرف میزنیم، از دموکراسی حرف میزنیم، این تأثیر داره رو تفکر ما هم تأثیر میذاره. یعنی منی که اول فکر میکنم باید به بزرگتر احترام بذاری، معنی این بزرگترم اینه که پدر من از من، با اینکه بی سوادتر از منه، از من بیشتر بلده، باید به اون گوش کنم. همینجوری میره تا به خمینی یا شاه باید احترام بذارم. این تفکری است که در از سوی اون ساختارهای زیرین به ما چیز منتقل میشه. این یکی. بعد اگه میخوایم تأثیر بذاریم رو تحول، شهروند میخواد تحول رو ایجاد کنه، ما باید روی یا چارچوب ها، ساختار ها بذاریم، یا رو فرهنگ. حالا به عنوان یه حزب، کسی که در قدرت مثل شاه میتونه بیاد قانون بذاره که حقوق زن خب تأثیراتی میذاره، یا سپاه دانش یه تأثیراتی میذاره مسلم. ولی به عنوان یه حزب سیاسی مخالف، ما که نمیتونیم قانون بذاریم، که ما که نمیتونیم تعیین کنیم که مثلا الان آزادی باشه یا نباشه، ولی ما میتونیم فکر ایجاد کنیم. یعنی به عنوان یه حزب سیاسی میتونیم تو فرهنگ مردم بهتر، این در دوره شاه هم که اگه ببینیم مخالفین سعی میکنن تو فرهنگ چیز بذارن، تأثیر بذارن، نه توی چارچوب ها. حالا از این که بگذاریم، من میخواستم دو تا مثال بی ربط بزنم که خیلی ربط داره. البته من میگم بی ربط، خیلی ربط داره. من سالهای 56 اینا، اون زمان تهران می رفتیم و اینا، کت شلواری شده بودیم تازه، رفته بودم شهرداری شهرمون. که دیدن دایی آقای همدانی که الان اینجا هستن، آقای ایرج خامنه‌ای، آقای قاسمی هم میشناسنشون.
بله
بعد من خیلی کت شلواری و مرتب رفته بودم، یک بهمن خیاطی بود اونجا تازه عریضه چی میگن از این نامه بر بود، این در رو که باز کردم یک خم شد که سرش خورد. بعد من فکر کردم کیه، پشت سرم رو نگاه کردم بودم برای کسی، بعد دیدم نه منم، تازه فهمیدم این برای کچلوار من احترام میذاره. حالا میخوام اینه چه ربطی داره، اینو میخوام ربط بدم به این که توی زمان شاه مدرنیسم یعنی کچلوار و کروات، یعنی مدرنیسم یعنی فرهنگ شما مدرن نشده بود، شما چیز جدیدی یاد نگرفته بودید. من اگه میرفتم سخنرانی میکردم کسی آره فکر میکرد که حرف جالبی زدم، جالب بود، ولی این بهمن خیاط که خم میشد این هیچی نیده بود جز کچلوار من. من میخوام اینو بگم که توده ها وقتی اینو میخوام رد بدم به سوئد، فرق سوئد با مثلا ایران، در سوئد تا کلاس 9 اجباریه، یعنی اگه کسی تا کلاس 9 درس نخونه پدر مادرش دادگاهی میشن، باید بچه تو بفرستی، چون مسئولیت ها 15 سالگی به عهده پدر مادره و باید بچه بره درس بخونه. توی ایران ما دانشگاهی زیاد داریم ولی بی سواد هم زیاد داریم. علت این که اینجوریه به خاطر با مدل کلاس خیلی کوچیکی داریم، به خاطر اینکه ما پیشرفت علمی عمومی توده ای نکردیم، یعنی توده ها حرفایی رو که روشن فکر میگه نمیفهمه. من یه مدتی پیش یه 30 سال پیش با یکی از فامیلام حرف میزدم تو ایران، این حرف میزه میگه رسول اکرم فرمودن، رسول اکرم فرمودن، من اعصابم خورد شده بود نمیدونستم چی بهش بگم. بالاخره مجبور شدم گفتم آقا این پابرهنه در صحرای حجاز چی فرمودن، خب بفرمان تو که دکتری، کسی که باش حرف میزنم دکتر بود، یعنی دانشجوی دکتر بود، دکتر نبود، گفتم تو که دکتری چرا از یک حجازی در 1400 سال پیش میگی فرمودن، چرا خودت حرفی نداری؟ میخوام اینا این دوتا رو به هم ربط دادم، این بهمن خیاطی برای کوچلوار احترام میذاره، این تحصیل کرده ای که امروز هنوز از رسول اکرم فرمودن، یعنی ما ظاهرها رو نگاه میکنیم به خاطر اینکه سواد عمومی کمه، عموم مردم با حرفایی که روشن فکر میزنه زیاد چیز نیستن، آشنا نیستن، به خاطر همینه که روشن فکر ایرانی در بین مردم جایی نداره. شما الان اینجا ببینید ما 30 نفر میان چیز میان، توی سوئد اگه سوسیال دموکرات ها میذاشتن یه اینطور جلسه 3000 نفر میومدن، شاید هم بیشتر. چرا تو یک جمع ایرانی 30 نفر میان؟ خاطر اینکه ما این طبقه متوسط ما محدوده. مسلم میشه گفت که خب چیز اختلاف هست و گروه های مختلف هستن و همه اینا که بگی، باز هم ما اگه یک طبقه متوسط قدرتمندی داشتیم که از 85 میلیون یعنی 30% بود یعنی 30 میلیون، ما الان اینجا باید چند هزار نفر میداشتیم. خیلی ممنون که به این حرفای بی ربط من گوش کردید.
باز سپاس آقای احمدی، نه همچی هم بی ربط نبود آقای احمدی، خواهش میکنم. آقای علی طبیعت بفرمایید.
مرسی، خیلی ممنون. بحث امشب در مورد نقش شهروندان در حکومت های توتالیتر، من فکر کنم اون بخش شهروندانش یک کمی کم بهش اهمیت داده شد و بیشتر به خود توتالیتاریسم پرداخته شد، در صورتی که اتفاقا با صحبت هایی که بیشتر هم از هانا آرنت میکنن بیشتر تاکید روی همین نکته میکنن، مسئله سرکوب، در صورتی که یه نکته خیلی جالبی که هانا آرنت داشت این بود که موقعی که آیشمن رو محاکمه کردن اونجا حضور داشت و این آدم رو دید و یه نکته براش به وجود اومد تو ذهنش، چون یه آلمانی یهودی بود، خودش آلمان هم به هر حال اگه تاریخش رو بدونی میدونی که توده های مردم پشت این حکومت بودن تا انتهای جنگ و ذهنیت آنها این بود که اینو بشناسه، چرا این توده ها از یک چنین حکومتی پیروی میکردن و با دیدن آیشمن متوجه شد که این آدم چنین سرکوب عظیمی رو انجام داده، آدم بی فرهنگ، آدمی تهی، آدمی سطحی، بی روح، یعنی بدون هیچ گونه اختیاری یه چنین آدم یه چنین جنایت رو انجام میده. اتفاقا بحث هانا آرند یه نقد به جامعه است، یعنی ما ناتوانایی های خودمون رو میذاریم پای توانایی های حکومت، یعنی از اونجایی که نمیتونیم یک آلترناتیو معقول جایگزین کنیم، احساس میکنیم این حکومت تواناییش زیاده. و این رو توی این آدم دید، توی آیشمن، که چقدر تصور میکرد که قبل از اینکه بگیرمش این چه آدم خشن، به اصطلاح خیلی مغرور، آگاه، یه همچی چیز ذهنیت هایی داشتن نسبت به این آدم. موقعی که این اومد صحبت کردن باهاش، دیدنش، رفتارش رو دیدن، دیدن که نه، یه همچین آدمیه که مبتذله اصلا. این همچین آدمی چطور میتونست همچین کاری بکنه؟ تصور توده ها اشتباه بود. یعنی ماها انقدر بزرگ کردیم این حکومت ها رو که توانایی که قرار این جایگزین بشه رو روش کار نکردیم و این کار به اصطلاح انجام نگرفت. یعنی به هر حال شهروندان توانایی دارن، میتونن هر حکومتی رو سرنگون بکنن که نمیخوانش، ولی خب واقعیت اینه که جامعه ما هنوز اون حد نرسیده که بخواد یک آلترناتیوی درست بکنه که به اصطلاح جایگزین این حکومت بشه. و اینم از ناتواناییش نیست، و فکر کنم دیگه دنیای مدرن امروز تمام راه حل ها رو پیش گذاشت، پیش پا گذاشته، ولی از مشغولیت ساختار اون جامعه است که هنوز به قول معروف احتیاج داره به یکی که بیاد نجاتش بده، احتیاج داره. یعنی انسان ها خودشون رو هنوز ناتوان میدونن و اون نقش شهروندی هنوز جا نیفتاده تو جامعه ما. همین، مرسی. ممنون.
با سپاس از شما آقای علی طبیعت. خانم میرزایی، برگردم به سمت شما، بفرمایید برای مدت 10 دقیقه، بعد آقای شریفی. خانم میرزایی بفرمایید. دوستان خواهش میکنم دیگه وقت نگیرید، چون که وقت ما به پایان میرسه. بفرمایید خانم میرزایی.
من 2 تا سوال کار یادداشت کردم و پاسخ میدم. خانم زیارتی سوال کردن در خصوص اقتدارگرایی یا همون حکومت های استبدادی و توتالیتر چه فرقی دارن. حالا شاید یه بخشی از پاسخ آقای فرهانی هم تون باشه. من فکر میکنم ما موضوع جلسه امشبمون این نیست و حالا به حال این نبوده و بیشتر من قضیه شهروند و اینکه ما باید چیکار کنیم در مقابل این، ولی خب همونطوری گفتم اینها زیر مجموعه هم میشه باشن، یعنی خصوصیت های خیلی زیادی دارن، ولی خب یه سری تفاوت هم دارن. حکومت های توتالیتر اینکه خب قانونگذار یک شخص دیکتاتوره، تنها یک حزب سیاسیه که همون حزب سیاسی حاکم، ما حزب های مختلف، احزاب مختلف نداریم، سانسور خیلی شدیده، ما مدام تبلیغات حکومتی رو داریم که نه تنها رسانه ها، همونطوری گفتم از همه به حال بخش های جامعه، مدارس، شهر، ادارات، دانشگاه ها از این استفاده میشن برای تبلیغاتی که استفاده میشه، بخش سربازیه که برای توی ارتشی، حالا برای به حال برای سربازی پسرانی که اجباریه، کنترل شدید روی جمعیت، حالا اگر نیاز باشه نبوده مثلا نداشتن جمع، یعنی کنترل جمعیت حالا چه برای افزایش فرزندآوری یا کاهشش، کنترل زیاد روی گروه های سیاسی و مذهبی که با عملکرد دولت همسو نیستن، هر گونه انتقاد سیاسی اجتماعی به صورت خیلی کلی منع میشه و جلوش گرفته میشه، هم و قانونی هم که هستش توسط نیروهای پلیس باید اجرا بشه. حالا توی بخش استبداد، یعنی دولت هایی که استبداد یا میشه گفت اقتدارگرا، میشه گفتش که آزادی های سیاسی اگر در حکومت های توتالیتر خب خیلی خیلی وجود نداره اصلا، و ولی خب اینجا خود آزادی های محدودتری هستش، یه سری گروه های سیاسی هستن که حالا در قانون گذاری یا اینا نقش دارن و میتونن به حال نقش ایفا کنن. بعد محدودیت ها هستش، سختگیرانه هستش، ولی بازم علیه با تمام اینها امکان یه سری با توجه به سرکوب های مخالفین باز هم فعالیت های علیه رژیم نه به صورت مستقیم ولی بازم اجازه سه تجمعات داده میشن. یک قوانینی وجود داره که بر اساس اون پیش میرن، حالا هر تخشن که این قوانین خیلی سختگیرانه هستش ولی یه قانونی وجود داره، ولی در دولت حکومت توتالیتر این قانون که وجود داره قانون توسط شریعت تحمیل شده، یعنی که قانون الهیه، یعنی فردی نیست که اراده داشته باشه و اون قانون شریعته که تعیین کننده قوانین هستش. یعنی اگر بخوام بگم قوانینی وجود داره توسط شریعت و یک نیروی ماورایی تحمیل میشه به مردم. در خصوص مبحث لنین، حالا من برمیگردم ببینم که دقیقا چی گفتم، که حالا دیدم که از کسایی هم توی حالا کامنت خانم مهسا انگار نقدی داشتن، حالا خوب بود که نقدشون می نوشتن. من بحثم این بودش که من لنین رو در کنار هیتلر قرار ندادم. من حرفم این بودش که اگر قراره که پرانتز سیاه توتالیتاریسم اسلامی بسته بشه، به همون نسبت که بنیانگذاران جمهوری اسلامی از افراد مختلفی مثل هیتلر، لنین، استالین، ماو آموختن در شرایط مختلف که چطور باید حکومت کنن، ما باید جامعه مدنی ایران هم نیاز داریم که از اندیشه های متفکرینی مثل آرن، مثل کارل پوپر، مثل اینها استفاده کنیم که بدونیم که چطور در مقابل اندیشه هایی که به شکست یک حکومت توتالیتر هست چطور میتونیم استفاده کنیم که بتونیم شکست بدیم. من نگفتم که اینا در کنار هم هستن، گفتم جمهوری اسلامی از اینها آموخته، حالا کجاش مفید بوده و کجاش به ضررش بوده، حالا اونو مال بحث، موضوع بحث امشب نیست. آقای فرهانی هم که فرمودن که آیا جمهوری اسلامی از اول اینطوری بوده یا اینکه، من فکر میکنم این یک رونده، قطعا این مواردی که من اشاره کردم تک پسمی بودن یک دیکتاتور و خیلی مسائل دیگه، من فکر میکنم اگر من سوال شما رو درست متوجه شدم، روندی نیستش که یک شبه اتفاق افتاده باشه، روندیه که به مرور زمان این به وجود اومده. یعنی من فکر میکنم احزاب مختلفی بودن، فعالیت ها بودن. ما الان حتی من فکر میکنم نسبت به 15 سال پیش که در ایران خودم دانشجو بودم، نهادها، تشکلهای مدنی بیشتر بود، اجازه فعالیت داشتن، بودن، ولی الان بازم یعنی با گذشت زمان من فکر میکنم این شدیدتر شده. حالا این درجه بندیشو واقعا من نمیدونم، من روش کار نکردم که این درجه بندی که آیا جمهوری اسلامی روز اول توتالیتری بوده یا به مرور زمان شده، اینو من واقعا روش کار نکردم و نظری ندارم، ولی چیزی که میخوام بگم این که در مرور زمان اتفاق افتاده و میتونم بگم الان با توجه به دانشی که من دارم و چیزهایی که در مورد حکومت تمامیت خواه هست، جمهوری اسلامی کاملا میتونه توی این شابلون قرار بگیره و به عنوان یک حکومت توتالیتر توی دستبندی ها و در تاریخ ثبت بشه. حالا اینکه در روند چه جوری اتفاق افتاده و چه روندی رو طی کرده، حالا شاید میشه که بشه که این حالا یه بحث دیگه یک شب دیگه، چون همطور که آقای قاسمی هم گفتم ما امشب بیشتر بحثمون در مورد اندیشه های آرنت نبود، که حالا خیلی ها به آرنت پرداختن و اینکه در دادگاه آیشمن رو چجور تحلیل کردین که آیا فرد در جامعه میتونه این ابتذال شر، حالا اگه ترجمهش درست باشه، چجوری میتونه فراگیر بشه، چطور شر برای مردم به عنوان یک مسئله عادی میشه. به نظرم بحث امشب این نبود، بحث امشب بیشتر این بودش که افراد در یک حکومت توتالیتر باید چطور رفتار کنند، چطور باید این بحثی که باید دوباره نیروی تفکر خودشون و نیروی قضاوتش، یعنی کل اندیشه تفکر انتقادی به نظر من اینجاست که جایگاه خودش رو پیدا میکنه. اینکه دوباره انسانها مورد شک قرار بدن هر ایده یا هر اندیشه یا و به درست و غلط بودن هر چیزی بپردازن، خودشون رو وابسته به مرجعی نکنن، حالا اون مرجع هر کسی میخواد باشه، خودشون به دانش رسانه، دانش به حال سیاسی حداقلی خودشون رو مجهز کنن که بتونن در مقابل حکومت دیکتاتور قد علم کنن. یعنی یک جامعه پویا، یک شهروند پویا ازش انتظار میره که بیشتر فعالتر حضور پیدا کنه و این ترسی که حکومت داره ازش تغذیه میکنه و حکومت دارهش تغذیه میکنه و باعث خفقان شدید شده رو بتونه از بین ببره. چیزی که حکومت های توتالیتر میخوان اینه که این خفقان، این ترس وجود داشته باشه و با وجود این دیگه انسان ها نتونن فکر کنن که میتونن این حکومت رو بندازن. و امیدوارم که این اتفاق بیفته و مردم ایران برن به این سمتی که واقعا این حکومت ها از درون خالین، از درون توهین و فقط به پشتوانه اون ترسی که ایجاد میکنن، اون خفقان و اون زندانی ها و اون اعدام هایی که میکنن به حیات خودشون ادامه میدن. سپاس.
با سپاس از شما خانم هانیه میرزایی. آقای امیر شریفی بفرمایید. آقای شریفی.
خب بنده بحث هایی که مطرح شد، راجع به اینکه ابتذال شهر ترجمه درستی نیستش و این استروتایپ شدن شهر هست که از دیدگاه آرنت از نظر دو استروتایپ هم که فارسی نیستش که ترجمه بنامش. ابتذال شهر از دیدگاه آرنت به اون مفهوم بوده که شهر از اون مفهوم فلسفی خیلی بزرگ خودش به یک امر متداولی تبدیل شده که در بین جامعه عموما هم بد دونسته نمیشه در بین افرادی که اون رو انجام میدن، و این ابتذال به نظر من ترجمه درستی بوده. حالا این مطرح کردن دوستان که اینو من پاسخ دادم. یک بحث دیگه ای که بود راجع به این مسئله بود که خب قدرت رو از دیدگاه فوکو و آرنت ما بخوایم بررسی کنیم. ببینید خب فوکو قدرت رو به عنوان یک نیروی منتشر شده در سراسر جامعه میبینه که از طریق مکانیزم‌های تأدیبی و تولید دانش عمل میکنن و تاکید میکنه که قدرت نه تنها برای سرکوب استفاده میشه، بلکه برای شکل‌دهی گفتمان و نرم افزار اجتماعی هم نیز استفاده میشه. اما هانا آرنت از درکش از قدرت بیشتر در زمینه سیاسی و توانایی افراد برای عمل و مشارکت در تصمیم گیری های گروهی است. ببینید اون تاکید میکنه که تفکر انتقادی و اهمیت گفتمان عمومی برای تمرین قدرت و مشارکت سیاسی بسیار بارست. یک بحث دیگه که مطرح شد که راجب این که مقاومت، انواع مقاومت، خب ما ببینید با توجه به توپیک بحث که راجع به نقش شهروندان در حکومت‌های توتالیتر در از دیدگاه هانا آرنت بوده، خب ما این بحثی نظری است که ما مطرحش کردیم. حالا این میتونه به یه دونه کیس هم منتقل بشه، حالا در هر گونه از حکومت‌های توتالیتر. و خب ما انواع مقاومت رو گفتیم که حالا مقاومت برای مثال مقاومت منفعلانه که راجب صحبت کردیم، حالا اگه بخوایم به صورت کیس استادی راجب جمهوری اسلامی، حالا حکومتی که بر الان داره در ایران حکمرانی میکنه صحبت کنیم، و همین حالا مقاومت یکی از وظایف شهروندانی که مقاومت منفعلانه است، میشه به همون مسئله اشاره کرد که خب خیلی از مردم با انجام ندادن یا با این منفعلانه عمل کردن در برابر قوانین تمامیت خواهانه اون رو زیر سوال میبرن. یعنی هانا آرنت یک بحث دیگه که مطرح کرده بود این بود که حکومت توتالیتر هر چقدر که سیطره نفوذ خودش رو در امر خصوصی افزایش بده، تا جایی موفق میشه، اما از جایی امکان شکست خوردنش هم بیشتر خواهد شد. برای مثال حالا چون از دیدگاه هانا آرنت کیس استادی بررسی کردن در ایران مود هستش، اگر بخوایم این رو در ایران نگاه بکنیم، اینه که خب حاکمیت تمامیت خواه به خصوصی ترین امور مردم وقتی که دخالت میکنه، وقتی که بالا تبلیغاتش و دیگه نمیدونم میدیا و پروپاگانداش برای مثال مثلا در زمین فرزند آوری میان خیلی ریپورتاج های مختلف میرن، این بعد که آمار نرخ افزایش جمعیت منتشر میشه یک شکستی برای حاکمیت توتالیتره که در اون قسمت از چون که خصوصی ترین امور رو وارد سیطره نفوذ خودش خواسته قرار بده، در اونجا شکست خواهد خورد. مثال دیگری هم از حتی در ایتالیا موسولینی وقتی که اون لباس فرم دختر کوچولوی فاشیست، حالا اون زمان فاشیست زیاد حرف بدی نبود، حتی اگه اون دختر بچه مدرسه ای اگر که حالا یک روز به صورت منفعلانه یا حتی ناخواسته اگر یک لباس دیگری می پوشید، این یک اقدام سیاسی و اقدامی علیه حاکمیت توتالیتر تلقی می شود. به این علت هستش که هانا آرنت معتقد است که سیطره نفوذ با گسترش سیطره نفوذ حاکمیت توتالیتر به امور خصوصی مردم، امکان فروپاشی ارزش های اون هم بیش از گذشته خواهد شد. حالا ما اینجا بحثی که میکنیم، حالا یک مفهومی که دوباره هانا آرنت توضیح داده بود، مفهومی که جستجو کردن برای آزادی و عزت نفس بود، جستجو برای آزادی به معنای توانایی انسان ها برای انتخاب و انتصاب خودشون در مواجهه با شرایط محیط زندگیشون. آرنت معتقد بود که آزادی به انسان های امکان میده که بر اساس ارزش ها، ایدئولوژی ها و هدف های شخصی خودشون تصمیماتی اتخاذ کنن که مسئولیت اون تصمیمات رو بتونن بپذیرن، یا در زمینه عزت نفس جستجو برای عزت نفس رو به معنای احترام و ارزش گذاری به شخصیت و حقوق انسان ها میدونست. عزت نفس معتقد بود که عزت نفس امکان رو میده که به عنوان افراد مستقل و با ارزش بتونن در جامعه شناخته بشن و حقوق اساسی خودشون رو به عنوان اعضای اون جامعه تایید کنن. ببینید از دیدگاه هانا آرنت جستجو برای آزادی و عزت نفس اهمیت به سزایی داشت، چون دو تا مفهوم اساس حفظ انسان دوستی و عدالت اجتماعی در جوامع هستن. به عنوان مثلا آزادی و عزت نفس به افراد اجازه میده از حقوق اساسی خودشون استفاده کنن، در جامعه با احترام و توجه به دیگران زندگی کنن، در نتیجه بتونن جستجو برای آزادی و عزت نفس رو همراه کنن با تقویت ارتباطات اجتماعی خودشون، توسعه فرهنگ دموکراتیکشون یا ارتقای سطح زندگی خودشون. اشاره کردیم که مفهوم جستجو برای آزادی و عزت نفس از دیدگاه هانا آرنت از اهمیت بسیاری برخورداره. این اهمیت جوانب مختلفی رو هم داره، حفظ حقوق انسانی، ارتقاء آزادی فردی و حالا چیزهای دیگری که هانا آرنت توضیح داده که میشه به اون رجوع کرد. اما در زمینه کیس استادی و حالا به عنوان نقش افراد چه کار میتونن بکنن، ببینید از دیدگاه هانا آرنت در حکومت های توتالیتر بزرگترین امر برای حفظ و نگهداری پایبند بودن به حقیقت خواهد بود است و پایبندی به حقیقت و حفظ ارزش های فردی خودش یک نوع مبارزه، چون از هانا آرنت داریم صحبت میکنیم، یک نوع مبارزه علیه اون شر مطلق هستش که حکومت توتالیتر سعی میکنه که اون ارزش های خودش رو به جامعه تزریق کنه، روش های خودش رو، روش های در زندگی، در خصوصی ترین امور، هر گونه کاری در راستای حفظ ارزش های فردی در امور خصوصی، اعتقاد فرد در امور خصوصی که مورد قبول حاکمیت توتالیتر نباشه، یک گونه مبارزه با اون حاکمیت، با ایدئولوژی اون حاکمیت تلقی خواهد شد همونطور که اشاره کردم، برای مثال در ایران در زمینه فرزند آوری اومدن مسئله رو مطرح کردن. این خودش یک موضوعی بود که خودشون خواستن نفوذ کنن بهش، خودشون خواستن بهش وارد بشن و خودشون هم در اون شکست خورد. یا مثلا در زمینه حجاب ببینید، این هم از همون مقاومت منفعلانه ای که بند آتهان آرنت اشاره کرد بهش و بند راجبش صحبت کردم که چه مسائلی در حوزه مقاومت بیان کرد، قسمتش هم راجع به حجاب بود. ما مثلا سالهای گذشته میدیدیم که بعد از فارغ التحصیلی دانشجویانی روسری از سر برمی داشتن بدون اینکه قصد اعتراضی داشته باشن، در حالا قبل از جنبش زن زندگی آزادی، و صرفا این زندگی شخصیشون بود و روش زندگیشون بود و اومدن و خواستن که این روش زندگی خصوصیشون در حوزه اجتماعی هم همون کار رو انجام بده و اون رو دیگه پنهان نکنه، اون زندگی دوگانه ای که حکومت توتالیتر باعثش میشه رو زیر پا بذارن، بدون اینکه شاید اصلا قصد خاصی برای مبارزه داشته باشن، بدون اینکه بخوان مخالفت خودشون رو واقعا نشون بدن. نه، اونها می‌خواستن زندگی خودشون رو انجام بدن، اما این زندگی عادی انجام دادن در یک حکومت توتالیتر که تمام جنبه های زندگی شما رو میخواد کنترل کنه، این خودش یک نوع مقاومت به اصطلاح در مقاومت سیاسی، کنش سیاسی حساب میشه. هر گونه عمل، هر گونه اکسیون، هرچند کوچک، حتی اگر به قصد مبارزه با یک حاکمیت نباشه در حکومت توتالیتر، حتی اگر به قصد این باشه که خودم من دارم زندگی عادی خودم رو انجام میدم، و خب این اعتقاد شخصی منه، بس من قصدم ندارم با کسی درگیشم و خب صرفا روسری نمیذارم در جاهایی، یا مثلا نمیدونم فلان چیزی که، یا ریش نمیذارم حالا من که دارم، ولی خب برای اینکه جای استخدام بشم، یا اینکه هر گونه کاری که استروتایپ شده در حکومت توتالیتر خواسته شده که همه مردم این کار رو انجام بدن، استنکاف از انجام هر کاری، هر کدوم از این کارها، چه به قصد و چه به این چه به قصد مبارزه و چه به قصد اینکه خب نکنه یه زندگی عادی و اعتقاد شخصی منه، این به عنوان مبارزه با ایدئولوژی حاکم مستبد، جبار و توتالیتر تلقی خواهد شد. و این گونه است که وقتی صحبت از این میکنیم که سیطره نفوذ حاکمیت توتالیتر هر شبتی افزایش میابه، تعداد شکست های اون هم به همون نسبت افزایش پیدا میکنه، چون عموما همه چیز رو نمیتوان کنترل کرد. نقش فرد در حاکمیت توتالیتر بزرگترین نقشش، ما چند تا از نقش های اکسیون های فرد رو شمردیم که آزادی و عزت نفس باشه، چه رزیلینس، سایکولوژیکال رزیلینس و اندراما باشه، هر چیز دیگری، مهمترین نقشش از نظر بنده و حالا با توجه به نوشته های آن آرنت پایبند بودن به حقیقت است، چون حاکمیت توتالیتر همواره میخواد که حقیقت رو به جور دیگه ای نشون بده و از طریق وارونه نشون دادن حقیقت بتونه ایدئولوژی خودش رو گسترش بده، حتی در خصوصی ترین جنبه های زندگی افراد. این یکی از نقش های بسیار مهمیه که افراد ذیل جامعه توتالیتر خواهند داشت، و این گونه است که اون برج عاج ایدئولوژی حاکمیت توتالیتر در واقع با کوچکترین کارهای فرو میپاشه در تمام جبهه ها، در شکست میخوره و تمام سنگرها فرو میریزه، چون سنگرهای زیادی رو جلو خودش ایجاد کرده و در سنگرهایی که عموما دیگه قابل قبول نیستن در زندگی فردی افراد، و خب افراد هم به صورت ماهوی میخواد زندگی عادی خودشون انجام بدن، شاید مثلا قصد مبارزه نداشته باشه، اما هر گونه اقدام برای ادامه زندگی عادی فرد در جامعه ای که ذیل حکومت توتالیتر زیست میکنه، هر گونه اقدام برای اینکه بخواد یه زندگی عادی داشته باشه یک مبارزه است که حاکمیت هم بهش واکنش نشون خواهد داد. این یکی از مهمترین، از نظر من در نوشته های آرنت این یکی از مهمترین مسائل بوده، و به مسائل قبلی هم اشاره کردیم. بله جناب خلف، تشکر میکنم از همه شما دوستان که عرض بنده رو گوش دادید. خیلی هم سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید به اتاق.
با سپاس از شما آقای شریفی، آقای فرشید و بعد آقای صالحی. آقای فرشید، آقای صالحی، برای بار دوم 3 دقیقه وقت دارید تا بعد آقای قاسمی گزارش خودش رو بفرمایید. آقای فرشید بفرمایید.
شکر. ببینید دوستان، هم جناب آقای قاسمی و هم من هر دوتا به مکانیزم همشکل سازی یا یک شکل سازی، یعنی سیاست همشکل سازی و یکسان سازی یک حاکمیت توتالیتر اشاره کردیم. هر دو هم اشاره کردیم که این حاکمیت هدفش جدا کردن مردم از یکدیگر و تبدیل توده های مردم در واقع به یک نیروی، حالا من اضافه میکنم، تا حدی کور و یا ناآگاه است برای تقویت قدرت خودش و بقا و دوام اون. این یک نکته. دومی که من از خودم میپرسم که چرا مثلا ما داستان حاجی آقای صادق هدایت رو توی این جلسه نمیخونیم؟ چرا مثلا درباره بازی فوتبال حرف نمیزنیم در این جلسه؟ چرا مثلا به مد نمیپردازیم؟ خب ما میاییم به توتالیتاریزم میپردازیم، به حقوق شهروندی. چرا؟ چون حقوق شهروندی در کانون توجه ما نه فقط بلکه تمام مردمی است که خواهان آزادی هست. بعد به مسئله میپردازیم که تحت عنوان تمامیت خواهی یا توتالیتاریسم در واقع بین میبینیم که مشابهت های زیادی داره با اون چیزی که ما داریم در ایران تجربه میکنیم. خب موضوع رو به درستی انتخاب کردیم. یه بچهش رو من قبلا اشاره کردم که توجه نشده بهش. موضوعاتی رو که ما انتخاب میکنیم برای این انتخاب میکنیم که بدانیم چگونه میشه از این اطلاعات استفاده کرد برای تغییر شرایط به سوی تحقق یک حقوق شهروندی در ایران. بعد ناگهان میایم میبینیم که یکی از دوستان میپرن وسط و میگن که یعنی شما معتقدید که جمهوری اسلامی، عبارت جمهوری اسلامی رو به کار میبرن که مطلقاً این حاکمیت جمهوری نیست. و من تعجب میکنم که عزیزان از عبارت جمهوری اسلامی استفاده میکنن. واقعاً تعجب میکنم. من اگر بذارید اینو توضیح بدم، آقای خمینی وقتی که پاشو گذاشت توی ایران، قبلش وعده داده بود که در ایران جمهوری شبیه جمهوری فرانسه و بلکه بهتر، اینو هم تاکید کرد، ایجاد بود. به محض اینکه رسید ایران، خطاب به بختیار گفت من دولت تعیین میکنم، من تو گوش این دولت میزنم. ببینید حالا شما ممکنه فکر کنید که خب اون فرد اینو به بختیار گفت چون با بختیار مخالف بود، خیلی خوب، ولی با دموکراسی و جمهوری که مخالف نبود اون گونه که وعده داده بود. قاعدتا باید زیپ دهان رو میکشید و اجازه میداد که مردم برن رأی بدن، آقای بختیار هم اونجا باشه. وقتی رأی دادن به سرنگونی حکومت پادشاهی و نخست وزیر جدید یا حاکمیت جدید تونست یه رأیگیری برقرار بکنه و رئیس جمهور تعیین بکنه، اون رئیس جمهور در واقع نخست وزیر رو تعیین کنه. نه تنها این کار رو نکردن، بلکه رئیس جمهوری که آقای بنی صدر باشه تعیین شد و نخست وزیری هم که آقای باشه تعیین شد. تو گوش اینا که زدن هیچی، علیه بنی صدر کودتا کردن و بازرگان رو هم که ناراحتش کردن دغمغ. بعد دوستی میپرسید آیا اینها اصلاح طلبا رو قبول ندارن؟ عزیز من اصلاح طلبی وجود نداره. شما توجه دارید که آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای تاجزاده 13 ساله بدون محاکمه توی در خانه حبس هستن؟ من نفهم اینا رو باید ما چطوری تعبیر کنیم. روسری
آقای فرشیم، خواهش میکنم
جناب خلف، استدام کنم، خیلی خیلی عذر میخوام، من باید 1 دقیقه دیگه صحبت بکنم اگه اجازه بفرمایید، دیگه حرف نمیزنم بعدش.
خواهش میکنم بفرمایید.
خط قرمز این رژیم پوشش زنانه است.
پوشش مردان است. میخواستن مردا رو وادار کنن هم ریش بذارن، هم نعلین بپوشن، هم پیرن آستین کوتاه نپوشن. خب این همشکل سازیه دیگه. وقتی تجمعات رو پراکنده میکنن، اجازه تشکیل گروه ها اعصابی میدن، روزنامه ها سانسور میکنن، همه رو میبندن، این چی چیه؟ خب این نهایت تمامیت خواهی است. اون وقت این با جمهوری دوست عزیز هیچ تناسبی نداره. اگر ما قرار باشه که امروز فکر کنیم که این رژیم ولایت مطلقه فقیه اثری از جمهوری درش هست، باید در این حزب رو ببندیم، بریم کنار، در کنار حکومت وایسیم. عزیز من خیلی ممنون.
با سپاس از شما آقای فحشیم. آقای صالحی خواهش میکنم کوتاه در 3 یا 4 دقیقه بفرمایید. آقای صالحی.
خیلی ممنون از این وقتی که به من دادید. اولا این آقای زابقی منو خیلی کاملا گمراه کردن، گفتن خانوم آرنت با آقای هادگر ازدواج کرده. من گشتم، ایشون 2 بار ازدواج کرده. شوهر اولش اسمش بود شترن، شوهر دومش اسمش بود لوشتر. ایشون اصلا نمیتونه با آقای هادگر ازدواج کرده باشه، چون ایشون یهودی بوده، چپ بوده، مجبور شده از آلمان هیتلری فرار بکنه بره. آقای هایدگر ستایشگر ناسیونال سوسیالیست بوده، در آلمان مونده و به همین دلیل اصلا شرایطی که این دو بتونن با هم ازدواج بکنن وجود نداشته. این یه نکته خواستم فقط، چون من به شک کردم به حافظم وقتی آقای زابقی گفت که ایشون با هایدگر ازدواج کرده. این یه نکته خواستم توضیح داده باشم. در رابطه با صحبتی که آقای فراهانی کرد، من به دوستان توصیه میکنم صحبت ایشون رو یه مقدار جدیتر بهش برخورد بکنم. من تو صحبت اولم گفتم یک دولت توتالیتر یک دولت یک رنگ، یک صداست، میخواد در جامعه یک صدایی و یک رنگی حاکم بکنه. همه باید یک جور فکر کنن، یه جور لباس بپوشن، یه جور رفتار داشته باشن. اصلا اپوزیسیون رو نمیتونه تحمل بکنه و به همین دلیل هم در دوران موسولینی در ایتالیا، هم در دوران هیتلر در آلمان، تمام اپوزیسیون رو قلع و غم کرد و هیچ صدایی وجود نداشت. در ایران اگه بخوایم بگیم که رژیم ایران توتالیتر، شاید در بعضی در دورانی که آقای خمینی بود و مادری که میاد پسرش رو لو میده و میدونه که پسرش اعدام خواهد شد و در شرایطی به وجود اونطور به وجود آمده بود، شاید آدم بتونه بگه که در اون دوران در مرحله معینی دولت توتالیتاریستی در ایران وجود داشت. اما امروز دوستان عزیز، جامعه ایران هرچند که یک حکومت استبدادی ما در ایران داریم که همونطور که آقای من معذرت میخوام آقای فرشیم گفتن، جمهوری رو تبدیل به یک نمای قلابی کرده. نه مجلسش حق قانونگذاری داره از طریق مجلس شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام، این چیزا تمام قوانین دستکاری میشن، مجلس اصلا فقط دکور شده. رئیس جمهورش هم همین آقای روحانی همین پریروز مثل این که گفته که تمام وزیران که من انتخاب میکردم باید به تصویب رهبر میرسید و در یک مورد 15 پیشنهاد من پذیرفته شد. یعنی ایشون هی پیشنهاد میداد رد میشد، میگفت این نه این نه. یعنی یک چنین سیستمی که در ایران وجود داره ازش به عنوان جمهوری نمیشه صحبت کرد. آقای فرشیم حق داره، اما در این حال در ایران چند صدایی وجود داره، نه فقط اصلاح طلبا، بلکه شما امروز نشریاتی رو میبینید که مثل شر، مثل اعتماد، مثل آرمان که کاملا مواضع دیگری رو در درون جامعه پخش می کنند، چه در بخش اقتصادی، چه در بخش ارزش های شهروندی. و غسل آزا خانوم نرگس محمدی رو می بینید که در زندان این رژیم، اما از درون زندان پیام تلفنی می فرسته به خارج.
بفرمایید آقای صالح.
چیم حواس من رو می بخشید. یعنی شما می بینید که این خیلی از اینجور، یا آقای مثلا زیبا کلام رو میبینید، اصلا در سیستم هیتلر، در سیستم فاشیستی موسولینی اصلا یک چنین کسی نمیتونست وجود داشته باشه، فوری نابودش میکردن، سر به نیستش میکردن. یعنی ما حتی این سیستم استبداد دینی ما هم با اون تئوری های سیاسی که در غرب تولید شده، از جمله تئوری دولت توتالیتاریسم، اینا من مشکل میتونم تلفظ بکنم، فرق میکنم. در این حال که ما یک حکومت استبدادی ولایت فقیه داریم، در این شکی نیست، اما با ویژگی های خودش که متعلق به ایرانه، اینو یک به یک نمیشه منتقل کرد اون چیزی که در ایران است با این مقولات سیاسی و مکتب‌های سیاسی که در غرب تولید شده، اینا رو یکی انداشت. اینو فقط خواستم عرض کرده باشم.
با سپاس از شما آقای منوچهر صالحی لایجی گرامی. آقای قاسمی، خواهش میکنم گزارش خودت رو بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. اگر قبل از من کسی دیگه ای صحبتی چیزی نداره که نه؟
تا این لحظه همه صحبت کردن به جز بفرماد.
من چند نکته رو عرض کنم. خیلی ممنون از مشارکت دوستان، نکات ارزنده‌ای رو بیان کردن و همینطور صحبت های دوباره دوستان سخنران. یکی از مسائل این تفاوت استبداد و توتالیتره. به نظر من این تفاوت هست در یک زمینه هایی، منتها ببینید یک مسئله است که از نظر تئوریک اسلام شیعه توتالیتره، برای اینکه به همه کارا دخالت میکنه. اگه جلوش رو نمیگرفتن و این مقاومت ها نبود، این مبارزات نبود، این همه کشته برای این مقاومت ها نمیشد، طبیعتا اینها میتونستن اونچوری که اسلام میگه مو به مو رفتار بکنن. جامعه ما با جامعه اون زمان هیتلر و یا اون زمان موسولینی در ایتالیا تفاوت میکنه، اینو بدونیم. بنابراین میشه نوانسایی در این زمینه گذاشت و گفت که یه دوره‌ای این خواست‌ها بوده، کما که حالا من برعکس میبینم. یعنی دوستان گفتن در ابتدای انقلاب اینطوری بوده، در ابتدای انقلاب بوده ولی در این اواخرم هست. و اون چه که میگیم اصلاح طلبا، به نظر من اینا زائده هایی از خود رژیم استبدادی و یا که یک زمانهایی با یک اعمالی تبدیل به رژیم های تبدیل به یک سیستم توتالیتاریسم میشه، اینها رو به این شکل باید دید. چون افرادی مثل چمنم تاجزاده اینا بنابر شرایط تغییر پیدا کردن. اگر این همه کشته در آبان ماه و در همین چند سال اخیر نمیشد، اگه زن زندگی آزادی نمیشد، خیلی از اینها در همون جایی که بودن میموندن. این تفاوت رو باید یه مقدار در نظر گرفت. ولی این حرف درسته که ما شاید به اون شکل نتونیم بگیم توتالیتاریسم، یعنی نتونیم بگیم سیستم توتالیتاریسم در ایران هست، اما میتونیم بگیم سیستم استبدادی در ایران هست و یک جاهایی بر اساس تئوری شیعه تمایل داشته یک حرکت‌هایی به سمت توتالیتاریسم کرده، ولی مقاومت مردم، مبارزات مردم، فعالیت‌های روشنفکران تونسته جلوی این قضیه رو بگیر. یه مسئله دیگه هم هست، همیشه در مورد جمهوری اسلامی من نظرم اینه، ببینید شما یه جمهوری دارید یه اسلامی دارید، یه هیدروژن دارید، دو تام اکسیژن دارید. وقتی هیدروژن و اکسیژن رو بغل هم میذارید تبدیل میشه به آب. وقتی جمهوری رو کنار اسلامی میذارید میشه جمهوری اسلامی. این دیگه نه جمهوری نه اسلامیه، یعنی این نمیشه بهش گفت از این نظر شما نگید که این جمهوریه، این جمهوری اسلامیه. یعنی هر کس به دنبال به وجود آوردن جمهوری با پسوند اسلام باشه یه چیزی شبیه همین خواهد بود. بنابراین اونایی که میگن که نه این جمهوری اسلامی نیست، اونا توی فکرشون یه جمهوری اسلامی دیگه ای هست و فکر میکنن که جمهوری اسلامی دیگری رو میشه درست کرد. واقعیت امر جامعه ما اینه که جمهوری اسلامی اینه که هست به وجود اومد. این به هر حال دو تا نکته بود که من خواستم بگم، که به هر حال توتالیتاریسم یه جایی میره که اون مگالومانی و خودشیفتگی رهبری در رده های پایین هم اثر، رده های میانه هم اثر میذاره و رده های پایین رو به شکل یه آدم های مطیع سر به زیر در چی که گفته میشه عمل میشه به وجود میاره. این از این. ولی در جلسه امشب ما 35 نفر شرکت کردند که الان نمیدونم چند نفر موندن، ولی باید بیشتر از نشمردم.
28 نفر هستن.
28
چند نفر؟
28 نفر.
بله. بنابراین شرکت کردند و موضوع جلسه هم که همه میدونید، جمع‌بندی هم لازم نیست بکنم چون دوستان هر کدوم که صحبت کردن صحبتاشون تا به هر حال به یه شکلی هم به جمع‌بندی میرسید و اینها، ولی به نظر من مبحث خوبی بود و دوستان سخنران به خوبی باز کردن و بدونیم که به هر حال ما کوششمون اینه که نسل جوان بتونه، اونا که وارد میدون شدن بتونن عمل کنن و کوششمون دعوت و مشارکت اونها هست و نسلی هم مثل نسل بنده و آقای فراهانی، و البته آقای فراهانی از ماها جوانتره و آقای صالحی و اینها، به هر حال چیزمون اینه که این زمینه رو فراهم بکنیم دیگه، کمک بکنیم که این کار رو انجام بشه. از همه من تشکر میکنم، از آقای نادر وهابی هم همینطور که تشریف آوردن، هر وقت وقت پیدا میکنن و به خصوص موقع تعطیلات دانشگاهی میشه ایشون درسشون کم میشه و میان پیش ما. خیلی سپاسگزارم آقای نادر وهابی از شما.
با سپاس از شما آقای قاسمی. اجازه بدید استثناءً با آقای حبیب بهرمند. آقای بهرمند بفرمایید. استثناءً
خب من نمیخواستم وقت بگیرم، یه چیزی این وسط آخرش باقی موند، سوال خانم زیارتی. خب آقای صالحی هم یه اشاره کرد، الان هم آقای قاسمی. ببینید وقتی ما بحث حکومت اقتدارگرا و توتالیتر میکنیم، باید بدونیم که عمده اختلاف این دو چیه. تو حکومت اتوریتر یا اقتدارگرا، حکومت رو به مخالف سیاسی حرکت میکنه، یعنی سرکوب نسبت به مخالفان سیاسیه. ولی تو جامعه توتالیتر نقطه مقابل کل جامعه است، استیلا بر کل جامعه است. دومین نکته هم که باید بهش توجه کنیم بحث حکومت نه جامعه، یعنی ما جامعه توتالیتر نداریم، حکومت توتالیتر داریم. این چیزهایی که شمرده شد در رابطه با تاجزاده و بقیه، ای که رفتار غیر حکومتی از طرف شهروندان وجود داشته باشه، این هیچ ربطی به نحوه حکومت کردن اون حکومت نداره. ببینید من چند تا چیزی رو که تو اون حکومت الان داره اعمال میشه که با خصوصیات یک جامعه توتالیتر مطابقت داره رو شمردم، میبینم خیلی همپوشانی داره. ضمن اینکه انتهای صحبت آقای صالحی هم بود، ما نمیتونیم یک به یک بریم، مسئله زمان و مکان هست، تعریف‌های مختلف هست، جوامع مختلف، پایه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی متفاوته، اینه که در هر جا به یه شکل دیگه عمل میکنه. ولی بحث اصالت رهبر، نظام قضایی وابسته به رهبری، تسلط بر رسانه‌ها، زنشویی، پروپاگاندا، بسیج عمومی، ایدئولوژی سالاری، از بین بردن هویت فردی، اتمیزه کردن جامعه، اجازه حضور افراد فقط در نهادهای حکومتی دادن، دخالت مستمر در زندگی خصوصی، همشکل کردن جامعه، افراطی‌گری مستمر و جنون آمیز، تمام این نکات توسط این حکومت در هر دو دوره ولایت فقیه خمینی و خامنه‌ای اعمال شده. اینکه تو دوره‌های مختلفی جامعه واکنش‌هایی داشته، این یه بحث دیگه‌ای داره که من معتقدم اگر بخوایم تعریف کنیم، این حکومت هر چی اسمش بذاریم، جمهوری اسلامی یا هر چیز دیگری، در چارچوب حکومت توتالیتر قرار می‌گیره. یه اشاره هم بکنم به نکته درستی که دوستمون علی طبیعت گفت و بحث شهروندی و این چیزی که الان ما شاهدش هستیم که جامعه منتظر تا یک نفر بیاد نجاتش بده، با توجه به اینکه ما 100 خورده‌ای سال حرکت دموکراسی پایی داریم، همین بحث شهروندی و دخالتگری شهروند نسبت به مطالباتشه، عدم این دخالتگری باعث میشه که این ذهنیت ها و توجه به یک رهبری یا آلترناتیو رهبری از بیرون توسط فرد یا قدرت ها تو جامعه ما دیده بشه، چون خود جامعه شهروند نسبت به مطالباتش کنش لازمه رو نداره. من تمام.
با سپاس از شما آقای حبیب بهرمند.
جناب خرف، اگر استثناء قائل شدی یک خط کوچولو هم به من استثناء بده.
بفرما بفرما، هم میدونم چرا هم کوچ
میکنی بین آمریکا و سوئد. ممنون از شما که خیلی انسان با انصافی هستی. جناب صالحی، صرف نظر از اینکه چگونه توتالیتاریسم رو مشتق کنیم، تعریف کنیم، توتالیتاریسم در خودش متنی داره و نهفته است که باعث سرکوب میشه، هیچ تفاوت نمیفته، در شرق بشه، در غرب، به وسیله استالین بشه یا به وسیله خامنه‌ای، توتالیتاریسم رو باید سرکوب کرد. اگر بخوام یه خورده بهش این ور اون ور، این حتی یه خورده ریزه بخوایم بهش فضا بدیم، این سبب رشد این خواهد شد. همسویی با اینه، نه به این معناست که ماها همسویی میکنیم، از نظر نظری همسویی با اینه. خط من تمام شد، ممنون از لطف شما جناب طلب.
خیلی متشکرم آقای سابقی گرامی. دوستان، آرزوی شب روز خوشی برای همه شما دارم و تا هفته آینده.